الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرضم به حضور شما دوستان که شعائر در واقع فلسفه‌شون اظهار و ابراز و نشان دادن یک حقایقی است. اگر ابراز و اظهار نشود، به مرور ما انسان‌ها فراموشش می‌کنیم. با توجه به روحیه حسگرایی که داریم، این شعائر قرار داده شده که یه چیزایی رو ما فراموش نکنیم. وقت فقه شعائر داره، معرفت شعائر داره. براتون بگم که دین به طور کلی شعائر داره که اینا رو باید تحفظ برش داشته. خب طبیعتاً مهم اون اتصال قلبی و اون ارتباط قلبی به اهل بیت علیهم السلام بله، لکن برای نشان دادن این ارتباط قلبی مثلا شما باید در ساخت حرم ها، در تجهیز اونها، در فراهم کردن امکانات برای زائرا تلاش کنید. بهترین تلاش هم باید یه جوری باید بشه که کسی میبینه بگه ببین اینا خونه خودشون اینجوری نیست، ولی حرم رو یه جوری تعظیم کردند که از خونه خودشون هم بهتر و بالاتره. البته حالا باز این خودش حد داره نداره، زمینه مثلا سوء استفاده بشه نشه، باعث ایجاد غبطه و مثلا حسادت و اینها بشه نشه، اینا بحثای فقهی شمش قابل بررسی. اما ما نباید این ظواهر رو فراموش کنیم. اگر قبور مطهر اهل بیت علیهم السلام قبه براش در نظر گرفته میشه، تعظیم میشه، تکریم میشه، این در واقع مثل همون بحث بله قربانی کردن در حجه که خداوند متعال میگه این من شعائر الله و من یعظم شعائر الله. خب میدونید شما تو مکه، حتی یه روایتی من دیدم خیلی عجیب بود، خداوند متعال میگه من اسراف رو دوست ندارم مگر در چند جا، بعد یکی از استثناءش میگه در همین مثلا قربانی حج. خب تا این سالهای اخیر اواخره که اینا تازه همین الان هم کلی اسراف میشه. خب آدم با خودش میگه این همه گوشت توی یه روز، تو 2-3 میلیون تا ذبیحه تو اون روز ذبح میشه. خب معمولا هم تا این سالهای اخیر اینا قابل مدیریت نبود. همین اواخر هم مثلا شما تو هر سال تو حج جالبه یه تریلیای خیلی بزرگی میان تو حالا مکه یا شهرهای دیگه عربستان میستن، همینجوری لاشه های گوسفندی که میدن بخش میکنن بین مردم، مردم 3-4 تا گوسفند میرن برای حالا به رستورانشه، برای خونهشه، برای چی میمونن. خب مدیریت سخته. این اواخر فریز میکنن مثلا میفرستن یه سریشو میگن کشور آفریقایی و فلان. یه وقتی آقای دانشجو توی راه اربعین این اشکال اسراف و مطرح کرد، من این روایت براش خوندم که خدا یه جایی ریخت و پاشه رو کرد ندوستم گفتم شاید بشه از اون برای استفاده کرد و من براش مثلا کنه قابل پذیرش. جالبه که همین سال و فرداش پیرمرد لوری از من پرسید که این چه وضع ریخت و پاشه، من جرات نکردم این حدیث واسش بخونم، یعنی الان بگم با تیر با بردو منو میزنه. حالا چیزا مختلفن مثلا باید من اونجا بشکنم راست می خیلی اسراف میشه چقدر باید جمع کنم باید باشم با اینکه بگذاریم. تعظیم شعائر یه جورایی تو هم بحثای چیز اینا منا و قربانی و اینا بود ببعدش. شاید بزنیم مثلا لا یحب الصرف الا فی کذا، یه همه چیزی شاید بتونی پیداش کنیم. آره لا لا یحب الصرف الا فی کذا، اینا رو با این مضمون بگردی در القاده پیدا شد.
مثلا کاملا ساده باشه، از این طرف مثلا ما قبول علینا رو می‌بینیم که ما اینجوری رو باید مثلا
بله باید عرض کردم، باید اینا رو بحث کرد، بحث فقهی خوبی داره. یعنی مثلا این تعظیم شاعر، تعظیم شاعر، تعظیم شاعره واقعا باید بزرگ داشته بشه. بزرگ دانستنش اینه که من خونه خودم رو اونجوری نکنم که مسجد رو میسازم، مسجد باید از خونه من بهتر باشه. نه اونم تعظیم شعائره، منتها ببینید باز اون ور یه عناوین دیگه ایده. مثلا طرف میاد تو مسجد نگه که نگاه کن چقدر پول اومده توی مسجد خرج کرده، اینجا اینقدر به فقیر بدبخت، اینجا این صحبت هم پیش نهید، اینم باز ملاحظاتش. یا اگه زمینه سوء استفاده دشمن ها هست و اینا باید دادن ملاحظات شده داشته باشه. در این حال اون آیه شریفه که میگه لنت تخزن علیهم مسجدن در مورد اصحاب کهف، این خودش یه الگوه که ببینید بشر باید نشانه حسی ببینه تا ارتباطش برقرار بشه. معمول بشر اینجوریه. بله هستن افراد خاصی که همینجوری هم اتصال دارن، تو حرم باشن یا نباشن، منطقه عموما اینا باید این ارتباطهای حسی رو برقرار. وقت لباس احرام پوشیدن واقعا اثر داره ها، عجیبه. شما لباس احرام میپوشید، بعد یه خانه یه کعبه میری اونجا، محیط اونجوری همه میچرخید دورش، چه میدونم یه سنگی رو میگم برید اونجا استلام کنید، میگم برید گوسفند بکشید، چی چند روز برید، دو سه روز برید تو بیابون. واقعا این مجموعه رفتارهای حسی شما رو متوجه خدا میکنه، شما رو متوجه حضرت ابراهیم سلام الله علیه، شما رو متوجه امتحانات حضرت ابراهیم میکنه. این اثر رو نمیشه از شعائر گرفت، اینا واقعا با هم ملازمت دارن. آقای خوشبخت میگفت که مجلس بگیرید تو مجلسان قضا بدید، خیلی تاکیدش رو اطعام، خودشون هم اهل اطعام، تو خونه قضا درست میکرد، خودش پای دیگوای میستاد توصیه میکرد، بعد نون نون خورد میکنن، گوشت خورد میکرد، نون خورد میکرد، خیلی مقید عجیب. یه صندوقای فریزرای صندوقی داشت تو خونه، تو اینا مواد غذایی بود، نمیدونم خیلی تا این اواخر که اواخر یکم کمتر شد، ولی قبلش که مثلا غذای مسجد تو خونه آجاقا میپختن خیلی موقع. بعد میگفت این غذا که میدی یه عده میان جمع میشن، بعد باورش میشه خبریه، بعد یواشوش میان عجب چه سفره ای، کی بوده این آقا، آشنا میشن به همین بهانه های حسی. خیلی اینا مهمه، خیلی مهمه. تو این احوالات آقا نجفی همدانی رحمت الله علیه شاگردای قاضی، اونجا پسراش میگفتن که بابای ما به ما 50 قرون میداد قرآن ختم میکردیم، 50 قرون میداد به ما. آدم اول اینجوری میاد تو باغ، خود خدا هم اینجوری مؤمنا رو بیاد حور و قصور و بهشت و اینجوری دیگه. ما حسی هستیم، از مسیر حسی آدم شروع میکنه، بعد یواش یواش میره تو
عناوین. ببین
یه آنها تو این
بچه
سعی بدید تا جایزه بشه، یه جایزه شده بسن بیدید. حالا این بحثای خیلی فنی داده بود، این بحث هرم مزلو رو برید بخونین، این آبراهام مزلو پدر روانشناسی نوین بشره، آدم عجیبیه.
مزلو
مزلو یا مازلو، آبراهام مازلو، یهودی هم علم جدید داره. یه هرمی چیز کرده بهش میگه هرم نیازهای بشر، هرم مظلوم معروف روانشناسی نامه. این میگه که اصلا سیستم نیازهای بشر اینه که بشر چند طبقه نیاز داره، کف این نیازها نیازهای زیستیشه، بعد طبقه بالا نیازهای امنیتیه، بعد نیازهای اجتماعی، بعد نیازهای بالاخره شکوفایی و اخلاق و معنویت. بعد میگه که تا نیازهای کف تأمین نشه، نیازهای طبقه بالا آدم به فکرش اصلا نمیافته، و بعد تا اونا تأمین نشه نیازهای بعدی فکر میکنه. اینجوری حالا تو روایات هم میسته میشه، البته قابل دفاع 100% نیست، ولی فی الجمله حرف بدی نیست، یعنی بشر با تجربه خودش چیز خوبی فهمیده. چون این حرف روانشناسی که میخواد یه جایی بگید حواستون هم باشه، اینا رو نباید مطلق ترویج کنید، اینا چرت و پرت خیلی دارن، بی ربط خیلی دارن، اینا رو باید با احتیاط باشه. حالا من حتی مثلا جایی میگم تو منبرهای عمومی اسم این آقا رو نمیارم که ترویج این شده، تو طلبا میگم که حالا برن بخونن بعد ایراداشو در بیارن، تنبیهش کنن، اصلاحش کنن، ویرایشش کنن. ببینید میگه که کاد الفقر ان یکون کفرا، چجوریه؟ خب این وقتی روزش رزقش نونش نیست تو سفره، اصلا به خدا فکر نمی کنه.
درسته،
عملا اینجوری هست. اگرم رو باید نمیشه درایتش کرد. فقرا معمولا اونه که نون شب محتاجن، نون شب محتاجن، میگه خدا دین معنویت. میبینی که تو روایت داریم که اون اربعین سنتن یتیمون فل ارض، حالا دیروزم اشاره کردیم، جالبه اینو باز آقای خوشبخت میفهمدن. میگفت خدا وقتی خواست اینا رو بیاره تو باغ و اینها، وقتی روزی اینها رو فرستاد، اینا یواش یواش اومدن سراغ معنویت و اخلاق و اینها. یا جای دیگه داریم که مثلا دمد ازدواج میگه نعم الاون علی طاعت الله، دمد همسر. این تعابیر دوستان میدونید یعنی این که بشر اصلا ذاتن اینجوریه، رددناه ثم رددناه اسفل از سافلین. یعنی ما اومدیم توی زندگی مادی حسی که تا اینها نیازهای حسیمون تأمینه، البته معتدل، چون خود باز افراط در پرداختن به این نیازها آدم رو از اون طبقات بالاتر چی میکنه؟ باز میذاره. اینا اعتدالش خیلی مهمه. خب ما تو این زندگی حسی نیاز داریم یه چیزی ببینیم، بگیم السلام علیکه، یا مثلا حسن ابن علی، یعنی مجتبا یا ابن رسول. این نیاز بشه.
تو
بحثی که بحثی شده
که
اما افراطشه دیگه. نه جمعش هم همونه که شما توی شهری وارد بشی
چه
بسه. اینا دیگه مستاقیابی اون تعظیمه دیگه. روایت میگه که حضرت 20 تا شطور مینداختن جلو میبردن برای نهر. 20 تا شطور چه خبره؟ خوردم که نمیشه اینا. مثلا قدیم، الان باز بهتر، الان فریزر هست. شما تو زمان امام سجاد هستم یه جایی خوندم 300 هزار حاجی بوده. یه جایی نقش ثلاث نهر الف یه حاجی میان. و 300 هزار تا شطور و گوسفند و اینا قطعاً بخش عمدهش از بین میره، تلف میشه. شکی نیست. اما باید خدا دوست انا یحب احراق الدم. ببینید تو برید بپاچید دیده بشه با یکی از بیرون میبینیم چی خبره، برای کی؟ چون اینا اثر داره، ما رو باید تکون بدن، باید حس ما رو درگیر خودش کنه. و من یا از زمین من تقبل قلوب نشان دهنده ارتباط آدم و اتصالات. خب انشالله که با نابودی این نابودگران حرمهای اهل بیت علیهم السلام راه باز بشه و بریم اونجا رو بسازیم، خیلی قشنگ خوشگل و بله این یعظم شعائر اللهش رو درست کنیم انشاءالله. همونجور که سامر را الان الحمدلله خیلی زیبا شده، انشاءالله اونجا رو هم بدن چی ایام درست کنیم. خب بحث ما در خیار عیب رسیدیم به عبارتی از مرحوم علامه در تذکره در مورد همین اصالت و سلامت. خوب دقت کنید عبارت رو، قالف تذکره ها، اینو خوندم و من مازکر نای از هر. حالا مرحوم شیخ میخوان این عبارتی که علما گفتن که اطلاق العقد یقتضی یا ینصرف الی فرد صحیح و سالم، این رو میخوان چه کنند؟ یک تحلیلی در موردش ارائه بکنن که این ینصرف اون ینصرف اصطلاحی اطلاق نیست. حواستون جمع باشه، اگر علما میگن اطلاق عقل منصرف است به فرد سالم، این نه یعنی اگر شما گفتید به تو که حاضه شاد، این حاضه شاد یک مطلقی است که انصراف دارد به چی؟ به فرد سالم. این نیست منظور، اون انصرافه نیست. چرا؟ به سه تا دلیل، سه تا اشکال داره اینا. اولا که واقعا همچین انصرافی نیست. یعنی ما الان تو بازار میگیم که آقا مثلا این صندلی رو بیار من بشینم، منظور این صندلی سالم، انصراف به این صندلی سالم نه. آقا من ماشینمو صبح سوار شدم رفتم منزل، ماشینمو یعنی ماشین سالممو، سالم نه، از توش انصراف دارم، یه همچین انصرافه. لذا ما تو ابوابی از فقه نشانه هایی بر عدم این انصراف میبینیم، مثل باب نذور و ایمان. شما اگه قسم بخورید بیرا اگه این مشکل من حل بشه، این گوسفندم رو در راه تو ذبح میکنم، وقتی نذر میکنید آقایون نمیگن که یه همچین گوسفندی باید حتما چی باشه، گوسفند انصرافی ما نداریم مثلا. این یک. پس سغرویان چون این انصرافی وجود، دو آقا اصلا انصراف مال مطلقاته. شما وقتی یه مطلقی دارید که کلیه، میتونید در موردش ادعا بکنید که این ینصرف الا بعض افراده. مثلا بگیم آقا کلیه گوسفند ینصرف الا گوسفنده، اما اصلا موضوع بحث ما کلی نیست، انصراف مال مطلقه، مال کلیه. ما داریم در مورد حاله شاد صحبت میکنیم. قرار شد خیار عیب هم فقط در معین خارجی، در شخصی خارجی بوده باشد، در کلیات که این است. البته اینجا من سید یه نکته‌ای دارن که حالا اشاره میکنیم، یه جور خواستن کلیتی برای شخص خارجی هم درست بکنم، به نسبه الال احوال و الازمان، یک افراد طولیهی که هم مثلا آن درست بکنم، اما اونم باز اینجا مراد نیست. حتی خواهی کلا اصلا انصراف در مورد یه چیز، مثلا یه شات کلی داریم که این منصرف باشه به بعض افرادش که سالمه. ما که الان در مورد چیز کلی صحبت نمی کنیم، داریم در مورد این شات خارجی صحبت می کنیم، درسته؟ مروزه یه میگه همین شات خارجی ینقسم الى افراد، چون این شات یه وقتی سالمه یه وقتی سالم نیست، احوال سالمه ای داره یه احوال، این ینصرف الى اون احوال سالمش. میگه اینجوری میشه، اینجوری یعنی عین خارجی هم یک قابلیت تصویر انصرافی دارد به این معنا بیان، انصراف الى بعض احواله، نه انصراف الى بعض افراده، یه همچین تصویری. حالا خیلی الان ما اشکال سوم اینه که اگر هم همچین انصرافی پذیرفته شود، دوستان حتما در معامله ای که ما داریم در موردش خیار عیب رو تصویر میکنیم، چنین انصرافی وجود ندارد. چرا؟ چون اگر این انصراف وجود داشت، مقتضای این انصراف این است که وقتی شما میگویید من به تو که مثلا هاده شات رو و هاده شات هم ینصرف الی فرد صحیح، من اگر گوسفندی که عقد رو برش بستم گوسفند معیب بوده باشد، این در واقع ما وقع علیه العقد لم یقصد است و ما قصد لم یقع علیه العقد است، و عملا باید بگید این معامله اصلا بگید باطل است، فاسد است، محقق نشده است. و حالا که شما در خیار عیب بگید محقق شده است، اما چه دارد؟ خیار رد دارد، میتونه فسخ کنه یا هرچی بگیره. این هم اشکال زبان. پاسخ همه اینها همینه که بابا اصلا انصراف در اینجا به اون معنا نیست که شما بگید آقا انصراف اینجا این اشکالات رو داره. انصراف در اینجا یعنی این که وقتی دو نفر با هم عقد می‌بندن برای یک عین خارجی، یه شرط ضمنی هم دارن اینها که این رو به شرطی به تو میفروشم که به شرط سالم، این هندونه فروشا اینا میگن میوه فروش، به شرط گیلاس، به شرط سالم. این به شرط سالمش همیشه به صورت طبیعی کنارش هست. هر کس که هر جنس معین خارجی را میفروشد، در واقع در ضمنش یک به شرط سالمی هم اگه مطلق گذاشته باشه. این اطلاق عقد عرضم به حضور شما به معنای شرط وصف صحت است در بناء متعاقدین و بناء این دو نفر. مثل همون بحث عین مرئی سابقا، وقتی شما یه چیزی قبلا دیدی الان به صورت مطلق این عین رو میفروشید و یا میخرید، اون رؤیت سابقه شما به مثابه شرط اینی که این ایشالله بگید همون طوره که سابقا بوده، یعنی یه شرط ضمنی داره، شرط خودکاری همراهش هست که من اون جنس مرئی سابقا را به شما فروختم علی شرط ان یکون مثل ما یکون مثل ما کان سابقا. و چرا نمیگیم، چرا اینو تصریح بهش نمی کنیم؟ اصالت البقا استصحابی که داره باعث میشه که ما اینو بهش دست کنیم. در ما نحن فی هم بفرمایید اصالت و سلامه باعث شده که ما با اعتماد بر اصالت و سلامه دیگه اشاره به این نداشته باشیم. خب
همیشه بحث رو روی قرائن، همیشه توی همه عقود یا قرائنی هستش که ما رو برای سمت شهر سالم.
خب اون قرائن هم یعنی ارتکاز و فقدایی یا چیز دیگه منظور اگه منظور من قرائن شما به نظر میستم عبارتون اخرا اینو دارید میگید که یعنی اطلاق عقد، چون نزد اغلا اغلا اقدام نمی کنند بر خرید و فروش جنس معیب، اقدام شما که باده جنس سالمه، همین تقریبی می شود که یعنی شرط زمین نه این
احوالت مختلف دوی احوالت مختلف این شرط اصلا عوض شد.
آها شما... یعنی بعضی جاها این مثلا
مثلا فرد شما داری بیدیم آهنپاره بخرید وقتی یه نفر آهنپاره میخره از من شرطش اینه که
اینجا القول فی ماهیت العیب انشاءالله خواهیم گفت عیب و کل مبیعن معیب بودن آهن قرازه به یه چیز دیگه یه دوباره. مثلا شما وقتی دارید آهن قرازه میخرید اگه پلاستیک قاطیش باشه این میشه معیب، ولی حتما کسی از آهن قرازه توقع نداره که استارت بخوره. مثلا که این چه آهن قرازه که استارت نمیخوره؟ بابا تو از من چی خریدی؟ آهن پراید منو خریدی، نه اینکه ما کیلویی. من یه وقتی ماشین لباسشویی داشتیم طرفو کیلویی از اون کیلویی یعنی چی؟ یعنی من دارم از تو فلز میخرم. این نمیتونه بره بیاد بگه آقا این بردش خراب بود، زهر مار، کیلویی 5000 تومان پول دادی این بردش خراب بود. گرفتی؟ در واقع این اشکال شما برمیگرده به این که ماهیت عیب چیست و خواهی گفت عیب و کل مبیعن به حسب خودش باید سنجید بشه. این درسته. خب
اینجا باشه
چرا از این تعبیر هم استفاده کنید؟ خودش یک از تعبیر یقتضی استفاده کرده. یقتضی هم یادتون باشه هم اشاره به دلالت لفظیه داره. گاهی اوقات میگفتن یقتضی ایدلو واسه اقتضا تو اصول فقه هم معنی مظفر میگفت منظور از اقتضا میتونه یکی از اینا باشه. گاهی اوقات میگن یقتضی یعنی یقتضی یدل لفظا. این تعبیر یقتضی یا بعضی رسما گفتن ینصرف، یعنی گفتن اطلاق العقد ینصرف الى الفرد صحیح. این تعبیر نه به معنای اون انصراف معروف است. بعد یه عبارتی از مرحوم سرزواری در کفایه میارن که میگن خوب عبارتیه و معید همین حرف ماست، که حالا یه گرفتاری که ما شما انشالله خواهیم داشت اینه که ببینید عبارت من سبزواری چجوری معید فرمایش مرحوم شیخ در اینجا. آخه معید باید خودش روشن باشه که چیه. منتها الان ما یه گرفتاری این از خوبیای کار شیخه. ببینید میگه که و من مذکرنا یظهر ان الانصراف لیس من باب انصراف المطلق الى الفرد الصحیح. این انصراف از اون انصرافهای متعارف و معهودی که تو ذهن شماست که مثلا بگوییم جا مطلق منصرف است به فرد صحیح به فرد متعارف نیست. مثلا اون انصرافی که در مورد رؤیت هلال آقایون میگن که وقتی گفت سمل رؤیت این ینصرف الی رؤیت المتعارفه. رؤیت متعارفه چجیه؟ با چشم غیر مسلحه. این یکی از استدلالایی که این آقایون دارن همینه. حالا فایل هم فرستادم برای شمسا. من گروه رو نمیدونم چه پیدا نکردم، منحل کردید ترکوندید گروه رو نه چی گشتم پیدا نکردم گروه کلاسمون رو پیدا نکردم. حالا آقا شمسا دارن فایل اون آقا هم اسمش آقای الهیه. من گفتم آهی آقای الهی خراسانی فکر کنم آقای الهی که مدیر مرکز پژوهش آسان قدس بوده اشتباه نکنم. ایشون کار کرده مبانی آقای شهیدی و اینا رو هم آورده، مبانی آقای هاشم شاهرودی و دیگران. بس کرده چیز جامعیه، تتبع خوبی داره. حالا آقا میذارن اگه دوستان خواستن. ها چرا اونجا داره رؤیت مطلقه. خب از سمل رؤیه این مطلق است که این آقایون ادعا میکنن این مطلق ینصرف الی الفرد. اونجا این حرف درسته، اما وقتی طرف بوده به تو که هاوه شات بیاید اینو بگید این ینصرف الی شات سالم. یادمون نره داریم در بیع عین شخصی صحبت میکنیم، گفتیم بیع کلی اصلا خیار عیب در موردش معنا نداره، چون اگر معیب تحویل بده باید برات عوض کنه جنس سالم تحویل بده. خیار عیب تو بیع شخصی یا کلی تبدیل به شخصی شده، حالا خود اینم یکی از اقسام شخصی اونجا بود. خب این انصراف از اون انصراف ها نیست لیرد علیه که این سه تا ایراد برش وارد بشه. یک، اولا منع الانصراف. اما این همچین انصرافی نیست. ما وقتی میگیم شات انصراف نداره، میگه از شات حاضر شات جنس شات نه میگه حاضر شات میگه ماشینم صبح سوار شدم. آه منظور اینش ینصرف و اینکه ماشینم سوار شدم ماشین سالم هم سوار کجا همچین انصرافی هست؟ انصراف لذا شاهد داریم و لذا لا یجری فی الایمان و النذور. تو باب ایمان تو باب نذور اگه شما نذر کنید من گوسفندم را در راه رضای خدا ذبح میکنم این انصراف نداره به گوسفند سالم. هم نه
تا
خواهد
با معاملات یه حالتی داره که من
میخوام
از منفعت این
یک بهره‌مند بشم. خب اشکالتون نگه دارید طلبتون یه فتح عمل صفحه بعد داریم این حرف شما رو ما میخوایم فی جمله ازش دفاع بکنیم که فی بابن دونه بابن میشه قائل به تفاوت در انصراف ها شد. اینو حرف بدی نیست، حرف قشنگ. حالا فعلا ما میخوام استشهاد بکنیم که اون باب اینجوریه اینجا مدرد را انصراف نباید فرق کنه. اینو زیر سطح عمل سطح دیس هفت سه فهمش مارد. دو و ثانی هم اشکال دوم که عدم جریانی فی ما نحن فی انصراف اگر هم درست باشه در ما نحن فی درست نیست. چرا؟ لعدم کن المبی مطلقا. انصراف در جایی که مبی ما مطلقی باشد انصراف بزر و حالا که بل هو جزئیون حقیقیون خارجی، مبی ما یک جزئی حقیقی خارجی است، انصراف در جزئی حقیقی خارجی معنا نداره. اینم اشکال دوم که مرموزه یه نکته که عرض کردیم اینجا میتونید ببینید. و ثالثاً نکته سوم و اشکال سوم این است که ان مقتضاه عدم وقوع العقد رأساً علی المعید، مقتضای این انصرافی که شما دارید میکنید این است، ادعا میکنید این است که اصلا عقد بر جنس معیب واقع بگید نشده باشد، فلا معنا لامضاء العقد الواقع علیه او فسخه حتی یثبت تأخیر بینهما، اصلا معنا نداره که ما بیان بگیم شما میتوانید عقد را امضا بکنید یا فسخ بکنید و بگید خیار اینجا وجود دارد بین امضا و فسخ و عقد عرش و اینها، یا همچین چیزی در مورد اگر این ادعا پذیرفته شود در مورد عقد واقع در اینجا تأخیر و خیار معنا نخواهد داشت. همین اشکالات دفع میشود به اینکه داداش اصلا منظور از انصراف اون انصراف نیست که این اشکالات برش وارد باشه. و دفع جمعی هادا این است که بابا با ان وسوسه ها قد اخذ شرطن، وسوسه ها یه شرط زمینیه، شرط غیر مذکور و غیر مصرحون به شرطن فل عین الخارجیه نظیر معرفت الکتاب و غیره من صفات المشروطه فل عین الخارجیه، مثل این مونه که من بردر از شما خریدم به شرطی که بداند کتابت را، خب این به شرط این که گفته، اینجا گفته به شرط سالم، یه به شرط سالم بود. میگه خب چرا مثل بچه آدم ذکر نکرد صراحتا؟ میگه ها و این نمستغنی عن ذکر وسوسه لاعتماد المشتری فی وجودها علی الاصل، استغنا پیدا شده از ذکر وسوسه و تصریح به وسوسه به خاطر اینکه مشتری در وجودش بر اصل چه دارد؟ اعتماد داره، اما اصالت و سلامت کار این تصریح رو براش انجام میده. مثال کل عین المرئی سابقا حیث یعتمد فی وجود اصلها و صفاتها علی الاصل، مثل اینی که قبلا دیده شده. خب شما چیزی که یه ما پیش دیدی الان دارین معامله می‌کنید، بر چه اساسی دارین کارو می‌کنید؟ قطعاً به شرط اینکه وجود داشته باشه همچنان و اون صفاتی هم که داشته همچنان، چجوری این کار رو می‌کنید؟ این دارید شرط می‌کنید منتها در ضمن یک با اعتماد بر یک اصل، ان‌شاءالله که هنوز هست و ان‌شاءالله که هنوز اون صفات را دارد. این اصالت و سلامه ما هم همچین کاری می‌کنه، در واقع داره شرط رو برای ما محقق می‌کنه.
حالا یک چیز داریم
این میشه کلی در معین، این اصلا محل بحث ما نیست، ما داریم در مورد به یه معین. بله بله، میتونید اونجا بحث کنید که آقا وقتی شما یه کلی رو بیان میکنید این انصرف الا افراده صحیح هم اینجاش برد. حالا البته باز اونجا نیازی به این انصراف نداریم، چون هم بنا متعاقده این کار ما را میندازه، میگه کاری نداریم که مطلقی انصرف الا افراد صحیح یا نه، چه این باشد چه نباشد، من در یه همچین معامله اراده چه کردم؟ العقود تابعتون لل قصود. آدم عاقل وقتی خرید میکنه یا جنس سالم میخره، و این من اهم صفاتی که دخیل در غرضند خواهد. ولی اگر اجاد فل کفایه هیچ سوال منو سبزور در کفایه چیزی گفتن، همینطور تایید حرف ما. ببینید چه جوری ایشون گفته ان المعروف بین الاصحاب ان اطلاق العقد یقتضی لزوم السلامه را، ایشون گفته معروف بین اصحاب این است که اطلاق عقد مقتضی لزوم سلامت است. خب تا الان توضیح ندادن از چه بابی یک تضمین، از چه باب، از باب که یه شرط ضمنی ارتکازی است یا از باب این که بگید انصراف دارد، اطلاقش انصراف. اما اومدن گفتن ولو با کلیاً حالاً او سلماً، در خصوص کلی اومدن اون انصراف معروف رو چکار کردن؟ مطرح کردن. دوستان عبارت صاحب کفایه دال بر مدعای ما هست با این بیان که مرحوم سبزواری بحث انصراف اطلاق به فرد متعارف را صرفا ذیل بیع کلی مطرح کردن. از این معلوم می شود که اگر بیع معین خارجی شخصی بوده باشد بحث انصراف اصلا در موردش مطرح نمی شود، اما احتمال انصراف اصطلاحی رو ایشون تو بیع کلی مطرح کرده، احتمالش رو. اینه که احتمال اینجا مطرح کرده، این قرینه می شود که در بیع عین شخصی ایشون اصلا قابل این احتمال، حالا باز قرائن دیگری هم هست دوباره. میگه بیا لو با کلی، حالا به صورت حال یا سلم کان الانصراف الستهی، میگه اینجا هم انصراف الستهی منتها من جهت ظاهر الاقدام ایضاً، این ایضاً خیلی نکته داره، ایضاً یعنی همونطور که اگر به عین شخصی انجام میشد انصراف به فرد صحیح داشت، این انصراف از اون بابه، انصراف از باب اقدام متعاقدن که متعاقدن بنایشون برخریده، اینجا تو بعضی از نسخ یه اضافه‌ای داره که میگه این نمیشه خوندش، ولی احتمالاً عبارت لال اطلاق یا لال اطلاق که به نظر ما هم همینه، یعنی از باب اون انصراف اطلاق نیستا، این از باب چیه؟ از باب اقدام متعاقبه. بعد میگه و یحتمل، البته احتمال هم داره که انصراف تو بیعه کلی، یحتمل کنون من جهت الاطلاق المنصرف الستهی فی مقام الاشترا، ممکن هم هست که این انصرافه از باب انصراف اطلاق بوده باشد به فرد صحیح، اونم در خصوص مقام چی؟ اشترا. عرف شما آقا. بعد میگه و این نمی انصرف الهی فی غیر حاضر مقام، ولو در غیر مقام اشترا چنین انصرافی وجود، چون خودش منتفته که مثلا تو باب نظر، تو باب یمین، اگر شما بگی من یک گوسفندی میدهم، این انصراف به فرد صحیح نداره. خب بعد میگه درسته که اونجا یه همچه انصرافی نیست، ولی یحتمل که در خصوص باب اشترا یه همچه انصرافی از باب انصراف المطلق الی فرد صحیح وجود داشته باشه. اینجا نسخه مرحوم شهیدی فتح عمل داره. خب زیل این فتح عمل مرحوم ایروانی همون اشکال سابق ما رو مطرح کردن که چه؟ که چی آقا اشکال چی؟ ها؟ که نه، که اگر در یک مقامی انصراف وجود دارد، در سایر مقامات چرا انصراف نباشد؟ این یک بام و دو هواست، یا انصراف به فرد صحیح، انصراف المطلق الی فرد صحیح پذیرفته می شود که در همه مقامات باید پذیرفته شود، چه اشترا چه نزول چه، یا باید پذیرفته نشود که اگه نشود لا فرق بینم مقام دونم، گرفتی چی؟ این اشکال مرمو میدم. اما دوستان این نکته ای که میخوام بگم خیلی نکته مهمی، اشکال اینه، یه بار دیگه اشکال رو میگم، مرمو ایروانی زیل فتح عملی که دو بعضی از نسخ اینجا اضافه شده، ها دقت کم آوردم، دارم دقت نسخه ای میکنم برای اینکه کلاس خالی از دقت نباشه، یه سطحی از طلبه هستن عینا دوست دارن، میدونم همتون دوست نداری، ولی بعضی از اینا باید رزق اونام برسه، کلاس باید مشتمل بر رزق همه باشه، همه سر این سفره باید همه بنشینن. فتعمل اینجا تو بعضی از نسخ مرحوم ایروانی زیلش گفته آقای سبزواری چه معنا دارد که شما انصراف الکلی الی الفرد صحیح را فی مقام بپذیرید، در مقام نپذیرید؟ اگه انصراف هست همه جا هست، و اگر نیست همه جا نیست. چطور تو اشتراع میگی این هست، توی نزور و ایمان میگی نیست؟ این مقام هم میگه و این لم ینصرف فی غیر حاضر مقام، حاضر مقام یعنی مقام الاشتراع، غیر مقام اشتراع. لکن دوستان حرف آقای سبزواری حرف قشنگ نیست، اینی که میخوام بهتون بگم به درد بخوره دوستان، انصراف امریست به شدت نسبی و شناور، ولا بعده ان یکون مطلق منصرفا فی مقام و غیر منصرف فی مقام آخر. جایگاه مطلق در تعیین انصراف او تأثیر گذارد. امیدوارم که این رو گاهی وقت یه کلمه ها توی سیاق خاصی، توی جمله خاصی، توی مقام خاصی که گفته میشه یه انصرافی پیدا میکنه، همین کلمه مطلق که در این سیاق این انصراف را داشت، در یه سیاق دیگری انصراف را نداشت. حالا شاهد میارم براش، ولی ادعاست نه آقای چیز ادعا نه که کلیشو من دارم در میارم
فهمید.
خب همین آقای ایروانی که انه میخواد بگه انصراف یه امر بسیطه، همین که یه جایی اطلاقی انصرافی بگید داشت دیگه کار تمامه، تفکیک مقامات در انصراف رکی کن، این ادعای آقای ایروانیه. عرض ما اینه که خیر، الانصراف امر نسبی منوط به مقام، ربما مطلق منصرف فی مقام غیر منصرف فی مقام آخر، ادعای ما اینه. ظهور اینجوری کلا امر ظهور، چون انصراف یکی از ذیل بحث های ظهور سازی اطلاق و اینا میاد دیگه، انصراف ظهور اینجوری آقا کلمه رو شما برید الا ماشاءالله میتونید براش مثال بزنید، مثلا همین حالا مثال بعدی قبلا هم گفتم اینو، مردم امام گفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، درسته غلط یه واژه یه معنای خاصی داره اینا، و ولی تو این مقام که میاد معناش عوض میشه. هیچ غلطی نمیتواند بکند. یه آقای اومده بود میگفت از بچه های طلبه آمریکایی بود میگفت این اومدن توی مهران بزرگ به انگلیسی ترجمه کردن، معناش این میشه که آمریکا معصومه. شما وقتی تحت لفظی اینو میبرید معلومه هیچ اشتباهی هیچ رانگی بالا میگفت اینا اومدن نمیشن هیچ رانگی نمیتونه آمریکا نمیتونه میگفت اسمت از خطا و خطیه نه فقط اسمت از خطیه. اصلا مگه ممکنه که آمریکا؟ خب شما اینا وقتی اینجوری وقتی سیاقشو برنداری ببری مقامشو برنداری ببری بار معنایشو برنداری ببری خراب میشه. خب این انصراف ناشی از چیه؟ بگید مقام ول انصراف امرون معلقان و منوتون بالمقام ولی کلام تتمتون که انشالله دوستان اینو تتبع کنن. چی؟ احسن که نسبیه. خب الحمدلله. حالا من دیگه تعقل نشم اینقدر دیگه شما برید جلو، ولی بازم خدا رو شکر که پس
مقام
خرید و فروش. آها احسن همین میخواست. وقت مقام اشترا با مقام نظر و یمین و اینا خدایش فرق داره. فرق داره. همون نکته شما داشتین میگفتی گفتن طلبتون باشه. خدایش آدما در مقام اشتراک قرار میگیرن نیست، بحث مقابله است. دیدید آدم به چه چیزایی فکر میکنه؟ بارها شده شما تو وقتی تو ویترین مغازه یه چیزی میبینی خوشتون میاد. اصلا میگه چه چیز قشنگ. بعد میگم اینو بخر. میگم نه، بخوام بخرم اینو نمیخرم. بخوام پول بدم اینو. گرفتی چی شو؟ یعنی آدم تو مقام اشتراک قرار میگه یک مقابله ها یه دقت های مداقه های میاد وسط که در سایر مقام تو مقام نظر اینجوری نیست. اون نظر میکنیم آقا یه گوسفند کور کچل لنگ کزا که همه اینا رو میای طوری نی نظر بگه. ولی بحث خرید و فروش که پیش میاد
یه قرینه
خاصه است تو مقام اشکال نداره. خدا خیرت بده.
یعنی حرف آی روانی میگه مناقضی نداره
با این هم. بابا ما میخوایم بگیم انصراف یه چیز شسته رفته بسیط هست یا نیست یه مطلق نیست.
همونطوریه، منتها جایی که قرینه نباشه شسته رفته است.
الان اشکالشون اینه که اگه فی مقام اشترا باشه باید تو مقام یمین و نظر هم باشه. اشکال آقای ایرانی ما میگیم نه اینجوری نیست. چون حالا شما میگید چون اونجا قرینه داریم، ما میگیم آقا اصلا بحث انصراف چیه؟ هم به وابسته به مقامیه. حرف قشنگ خدایی شاد تو مقام اشتراک میره. ببینید ما اصلا مثلا لاستیک رفیق لاستیک ماشین شده تو نشون میده میگه چه لاستیکی خریدم، یه نگاه میکنیم میگه لاستیک بچه ماش لاستیک خوب. اما همین لاستیک خوبیه رو وقتی میخوای خودت بخری دیدی طلبها مجتهد میشن تو هر چیزی که میخوان بخرن تو تهش دادن گوشی طرف گوشی رفیق میگه این گوشه خوبیه، یه نگاه میکنه خیلی گوشه خوبیه مبارکت خیلی گوشه. همین وقتی شما میخواد بخریش دیگه نمیگه همین گوشه خوبیه، میری به هزار و چیز یک نکتهشو در میاری که این حالا یادداشت. خب بله واقعا طلبه ها یک اطلاعاتی دارن. به طلبه میگفت من میخواستم چون مثال لاستیک رو گفتم میگفت که میخواستم لاستیک بخرم، اون لاستیک فروشه یه چیزی بهش گفتم گفت اینو تو از کجا میگی؟ من که لاستیک فروشم میگفت من اینو نمیدونم که مثلا یه همچی چیزی هم تو لاستیک. میگفت یه ای هست توی لاستیک که اون ایه نشاندنده کیفیت مثلا درجه کیفیت ای بدون عدد باشه، اینه با عدد یک باشه اینه با عدد دوست. میگفت لاستیک فروش میگفت من تا حالا این اولین بار میشنوم. خب چیه؟ این به خاطر اینکه در مقام خرید و فروش که قرار میگه پول است. گفت جون که نیست پول.
این
نکته
رو که تا موسیقی
سامان نداشت داریم اصول مدرنی که به مرور یواشاش ورود میکنید مرحوم آزیاب و آقای شهید صدر و اینا ذیل بحثای اطلاق بحثای انصراف. البته این نکته که گفتم من جایی ندیدم منقه اومده باشه، ولی بحث انصراف بحثای یک تو اصول مدرن اومده، اصول جدید فقط خونیم بعد از
همین نکته.
نه من نیدم اینو میخوام عرض کنم که
جایی نیستش
چی
با قبول کنیم بعد ما برگردیم به اون قرینه دیگه.
وجدان داری؟
ما که نفیش
نمیخواد حرف حق با که قبول اثبات نمیخواد حرف حق اجاره مثال میزن
برای قرینه تو مقام شعرا قرینه داری؟
اشکال نده به خاطر همون قرینه. پس آقا نگید یه انصراف یا هست یا نیست. آقای ایروانی ما همه عرضمون همینه. حالا یا شما بیاید با این ادبیات بیانش کنید که یمکن ان یکون المقام من القرائن، ببین اشکال ما با آیه ایروانیه که میگه اذا کان فی هذا المقام لا یمکن ان لا یکون فی ذاک المقام هکذا.
اینی رو نظم
چه بسا بله ممکنه آدم تو نظم مثلا یه حالتی پیدا کنه اینقدر که خدا یک گوسفندی برات سر ببرم، این یک گوسفندیه مثلا کنایه از گوسفند، بعد که خرش از پل میگذره میدونم موسن کچله رو میگذره نامردی تو دنبال جای پارک میگشت و خدا یک جای پارک گیر بیاد مثلا نماز میکنم روزه میگه اینا، بعد جای پارک پیدا کنم خدا نمیخواد پیدا کردم. ما با خدا همینجوری ازا نجاهم البته ازا هم یوشه. خب ثم من المصرفه، حالا یه بحث دیگری که اینجا داریم اینه که آیا اگر ما اومدیم و این اشتراط صحت رو یک شرط ارتکازی دانستیم، تصریح به این شرط در ضمن عقد چه خواهد بود؟ طبیعتا این تصریح صرفا یک تأکید است، کما اینکه علمای زیادی این مسئله رو گفتن، حتی صاحب جوای گفته من قائل به غیر این سراغ ندارم، که اندم میخواد بگه همه علما میگوین تصریح به شرط سلامت نوعی بگید تأکید همون مفاد ارتکازی همراه با عقد از چیز جدیدی نیست. مثال مثل این که عرضم بزرگ شما بیایید شرط بقا و شیء علی صفت سابقه تل مرئیت علیها بکنید، مثلا یه چیزی قبلا دیدید بعد الان دارید عقد رو انجام میدید، خب معلومه که اینجا یه اصالت البقایی داره، میگه این همون جوره که قبلا، حالا شما بیاید چیز بازی در بیارید، چی میگن دقت بازی در بیارید، اینو بیایید به تصریح بگید در زن. به شرط اینکه این همون جور باشه که گفتن نداشت، نگفته بودیم این بود، یا بیاید اخبار بایع رو شرط کنید، بگه آقای بایع شما گفتی این 30 کیلو، به شرط اینو ازت میخرم که بگی 30 کیلو باشه، گفتن نداره، نمیگفتیم این خودش شرط ضمنی بود، یعنی به شرط این معامله لازمه بود که مطابقه با خبر از آب در ولا اگه در نیاد مطابق دیگه معامله لازمه،
اصلا به این شرط توجه نداره، لازمه این حرف اینه که وقتی که آنور معامله کردی و مهید در وقت اختیار نداشته.
نه چرا؟ چون شرایط ارتکازی به توجه متعاقدین چیز نیست، شرایط نوعی هست. نه ارتکازی، حالا این نوعی و شخصی بودنش رو انشالله بعدن هم یه اشاره دارن مرد میشه، که در واقع شما وقتی داری معامله انجام میدی این شرط هست، بدانی توجه داشته باشی یا نداشتی، یک شرط نوعی اقلایی است.
اراده و قصد من متعامل قرار
قصدم نگرسته. قصد دو جور داریم، قصد شخصی داریم، قصد نوعی. دیدی تو رساله نوشتن کسی که بخواهد جایی ده روز بماند یا بگید بداند که میخواهد ده روز جایی، دیدید از این موارد؟ من دیدم میاد پیشت میگه آقا ما میدونیم اینجا ده روز باید بمونیم، سربازیم و باید بمونیم، ولی قصد ده روز نکردیم. این همینه که میگن تو غلط کردی، تو قصد داری داغی،
اونم باید که تو داری قصد داری،
خیلی همینه، میگه قصد قهری قصد نوعی، اینا همینه، همین بحثه. یعنی شما وقتی دارید توی فضای عقلا معامله میکنید بگیم که اما حواسم به این جریان نبوده، بوده باشه یا نبوده باشد، نوعاً چون یه همچین شرطی هست شما بخوایی نخوایی این قصد همراهش،
اون عدم قصدش برمیگرده به یه دونه بازم فعل در واقع، میدونه که از حاصل این عمل من که قصد نکردم همچین وقت که برش مدرسته داریم، اینجا اصلا نمیدونه.
عرضم بزرگ شما که ندونه مهم نیست، بازم این قصد ولی مثل همین هایی که ارزم بزرگ شد توی قصد قهری، چون تو بحث جنابت اون معاودت و نوم جنوبن میگید کسی که میدونه پا نمیشه بیام من قصد دارم پاشم زهر ما. تو میدونی پا نمیشی، خود تو میشنسی دقیقه که اینا هستا عجیبه، ملت خیلی جالبه، میگه آجا ما 3 روز مشهدیم، ما تو من گفتیم نماز روزامون به هم نخوره قصد در روز کردیم. یعنی تصورش این که قصد یه چیزی جدای از علم و لذا میگم مراجع تو رساله اگر ببینید، نه میخوام بگم که مسئله این که شما میگید توجه داریم نداریم، این چون نوعاً یه همچین بنایی هست، این منگولش هست و این شرط. البته خود مرحوم شیخ اینو بحث خواهند کرد، اشاره به این معنا دارن تو ذهنمه، ولی من یا از تو حاشیه تو ذهنمه یا از خود متن و یه مناقشه مطرح میکنن که شخصی و نوعیش رو اصلا تفکیک کنن، یا که الان بنا بر همین گذاشتن. ببینید
میگه
چی؟ ها فرقش اینه، بخواهد یعنی میگه آقا من ممکنم هست یه اتفاق بیفته و مثلا ولی قصد میکنم لولا اتفاق غیر مترقبه ای 10 روز تو مشهد بمانم، قصد میکنه، درست شد؟ حالت دوم اینه که بحث خواستن نیست، به خواستن یا نخواستن من ربطی، مجبورم در روز مشهد بمونم. میگن همین که میدانی ده روز قرار مشهد بمانی یعنی قصد داری، قصد ده روز داری. در واقع مردم خیلی تلقیشون از بخواهد همینه که یعنی خودت هم دوست داشته باشی، اون اراده بیانه رضایت میخواد این اتفاق نیفته. نه، منظور از قصد ده روز اهم از این است که تو دل بخواه خودت ده روز بمانی یا تو رو ده روز یه جایی نگه دار. هر دوتاش نمازت کامله. خب حالا یه بحث آیه شوبرینا دارن جالبه که میگن آقای شوبری من شنیدم احتیاط میکنن جایی میخوان قصد ده روز کنن نذر میکنن، میگن من نذر میکنم که ده روز که مجبور بشم از لحاظ شرعی بمونم که قصدم متمشی بشه. چون گاهی اوقات آدم یه توی دردسر اینجوری میفته دیگه، واقعا نمیدونه میخواد چند روز بمونه و میخواد قصدم بکنه. چجوری اینو درست بکنیم؟ الزامی که ندارم که ده روز بمونم، ممکنم از زد و برگشتم. البته به نظر من احتیاط احتیاطه، واقعا چیز نیست. ببینید من خودم اینجوری حلش کردم، من بنامو بر این گذاشتم که واقعا اگه مضطر نشم تو این موارد نرم تو گذشته. بعد این گذشته رو با عامل این دونستم که دیگه خب تو آینده اینو رعایت میکنیم، چون من واقعا خیلی سراغ دارم طلبه میاد میگه حالا ما قصد در روز میکنیم، بعدم یه تقریب توقی میخوره میگه خب اون مسئله است که یه نماز چهار رکعتی بخونی دیگه میتونه دو روز بعدم برمیگرده میگه خب اونم نماز روزه اونم به هم میخواد. این آدم نمیتونه قصد ده روز، واقعا قصد ده روزش متمشی نمیشه جایی که علم نداره. متوجهی؟ به خودش بی اعتماد میشه. آره، ولی اگه واقعا التزام پیدا کرد، لذا من مثلا جایی که رفتم این ایام وقتی بهم میگن آقا مثلا بیا برگرد قم مثلا کار داریم اینا، میگم من قصد ده روز دارم، میگه خب طوری نی، میگم میدونم طوری نیست، میگم از لحاظ شرعی میتونم بیام اشکالی هم نداره اینا، متوجه بعدم دچار مشکل میشم چون دفعه بعد که میخوام برم متوجه چی میگم؟ اون قصد در روز آدم نمیاد، میگه زیرا مگه اینکه مستر بشم واقعا، اون استدلالم به چیز نمیکنه، اخلال وارد نمیکنه. به نظرم همین مقدار کافیه دیگه، نذر و اینا نمیکنه. آیشو بری عرض کردم ایشون نذر میکنه و اینکه دیگه خیالش راحت بشه که ده روزو میمونه، یا الزامی ایجاد میکنه بر خودش که اون چیزه از بین. البته من شنیدم از بستگان ایشون شنیدم که همچی کاری ایشون رو انجام میدن. چرا؟ کار ضروری نذر رو میشه به خاطر امر ضروری چیز که تخلف کرد، اضطرار. حالا تو گیر دادی که حالا تو سرش گفت آدرس پرسید خیلی سخت بود، طرف نمیشه نری. ثم ان المصرح به فی کلامت کلمات جماعت این است که عرضم به حضور شما ان اشتراط الصحه فی متن العقد یفید التاکید، اشتراط صحت در متن صرفا یک افاده تأکیدی دارد. لانه تصریح به ما یکون الاطلاق منزلا علیه، چون این تصریح به همون چیزی که اگرم نمیگفتی اطلاق منزله بر این بگید میشد، یعنی گفتن و نگفتن تأثیری نداره، تأسیس ندارد. و پس چرا نگفتید ها؟ و این نماتوره که برای بار سوم میگیم لاعتماد المشتری علی اصالت السلامه، به خاطر اعتماد المشتری علی اصالت السلامه. خب خصوصیت این حرف اینه دوستان، یعنی ویژگی که این تأکیدی باشد یا تصریحه، فلا یحصل من اجل هذا الاشتراط خیار آخر غیر خیار العی. ویژگیش این میشه اگرم ذکر بشود یک خیار دیگری غیر از خیار عی مثل خیار تخلف شرط پدید نمیآید. کما مثال بزنیم، کما لوشترت کون از صبره کذا و کذا ساعن فانه لا یزید علی ما اذا ترک الاشتراط و اعتمد علی اخبار البایع بالکیل. کسی بیاد بگه که آقا وقتی اخبار کرده که این مقدار 30 کیله مثلا، اینو بیاد در متن معامله چه کار کنه؟ شرط کنه، بگه که آقا اینو به شرط میخرم که این مقدار کیل باشه، این چیزی رو اضافه نمیکنه. یا اوشترت بقا از شیخ شیء علی صفت سابقه المرئیه فانه فی حکم ما لو ترک ذلک را اعتمادا علی اصالت بقائها. اگر شرط کند بقا شیخ رو بر همون صفت سابقه ای که قبلا دیده بود، این مثل همونه که اصلا یه همچین شرطی نکند با اعتماد بر اصالت البقا، گفتن و نگفتنش تأثیر ایجاد نمیکنه. حالا الان میگم اگر تأثیر داشته باشد چه میشود دوستان؟ تأثیرش اینه که خیار تخلف شرط آثار و احکامش با خیار عیب من جمله تفاوتاش که الان میخوام بخونم سری براتون اینه که خیار تخلف شرط دوستان با تصرف از بین نمی رود، خیار عیب با تصرف از بین، یعنی تصرف مسقط خیار عیب هست اما مسقط خیار تخلف شرط نیست. این میشه تفاوتش. اگر ما خیار تصریح به شرط رو بفرمیم شرط تأسیسی بدانیم، این فایده رو داره. ببینید عبارت رو، میگه و بل جمله فالخیار خیار العیب اشترت از صحه هم لم یشترت. خیار خیار عیب هست چه شرط صحت کرده باشد چه نکرده، نفرین رو بردارید. اون ولی خدایی که در جمعه خودش بره بیرون یا بین خودش و خدا خلوت کنه که خدا بپوشوند. بله معیدی هم میارن، معیدو ببینید و یعیده هم آورد من روایت یونس فی رجل نشترا جاریتن الا انها عذرا فلم یجدها عذرا. یه نفر یک جاریه میخره الا انها. دوستان اولا این خرید به شرط عذرا بودن بوده، اینو دقت کن، چون بعدن یک ادعای شده که این شرط نبوده، یعنی در متن معامله این شرط شده که چه باشد؟ عذرا باشن. فلم یجدها عذرا، رفته سراغش دیده که سبحان الله سبحان الله این چی؟ عذرا نیست، یعنی بکر نیست. حضرت فرمودن یرد علیه فضل القیمه، یرد علیه فضل القیمه یعنی فقط عرش، فقط عرش یعنی خیار رد. اگه میگه خیار رد ندارد معلوم میشود این تصرفه، تصرفی در خیار عیب، یعنی این ذکر شرطی که شده است ایجاد خیار تخلف شرط. بگید یعنی ذکر شرط چه بوده است؟ صرفاً تأکید بوده؟ نه، تأسیس خیار. این معیدشه. گرفته چجوری معید شد؟ یعنی مستقل اصلا طوری ده خیار نه. چرا؟ الان هم بله ضرر میکنه اگه بخواد به این ملتزم شه، لذا ازت گفتن عرش رو بده بهش.
نه میگم بهتون سایه نه، مثلا چیزی نیست که مثلا معمول جاریایی که داره خرید
فروش
بیک بوده باشن، یا مثلا
این
شرطی باشه.
شرط ها، یعنی میخواد بگید عیب نیست؟
عیب نیست.
چرا عیب؟ حتما یعنی هیچ عیب نباشه این عیب قدر متیقن از تو ماست. نه 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 اصلا جاریه سیب بودن، شما میخواد شاید از غلبش استفاده کنید، مثلا میگید غالبا اینا سیب هستن، شاید این ولیکن نه کل ما زاده نه و نقصه. بگید ان الخلقت الاصلی فقط، شما بگید نقص ان الخلقت الاصلی هست یا هست دیگه عیب. حتی دوستان تو ماهیت العیب خواهیم داشت بعضی از نقصان از خلقت اصلی ها هست که باعث افزایش قیمت هم هست، ولی عیب این حتما نقصان، چون هم نقصان خلقت هم نقصان قیمت هر دو توش حتما عیب شکل
میگن نقصان.
آه بله میخواستم همینو بگم که تو خصوص سیبوبت بعضی ها معتقدن این باعث افزایش قیمت هم میشه، ولی چیز هم همینجوره، عبد هم همینجوره، عبد میگیره بساط نداره عبد، خب خواجه است، قیمت عبد خواجه الان تو بازار بیشتره. چرا؟ عبد خواجه خب کاربردش بیشتره دیگه، قابل اعتمادتره خلاصه. آره بعد اصلا انرژیش، انرژی صرف کار میشه. خب ببینید میگه فعین اختصاره علیه السلام علی افضل عرش از ظاهر فی عدم جواز رد یدل علی ان الخیار خیار العیب. این که حضرت فقط اختصار کردن بر اخذ عرش که این ظهور دارد در این که یعنی رد دیگه نمیتونه بکنه، این دلالت میکنه که خیار خیار عیب است. اما ولو کان هنا خیار تخلف الاشتراط، قانون خیار تخلف شرط اینه دوستان، لم یسقط رد به تصرف فلجاریه بلوت او مقدماته. خیار تخلف شرط اگر ایجاد می شد، اگر حادث می شد، خیار تخلف شرط با تصرف یا مقدمات تصرف که وطی و مقدمات وطی باشن ساقط نمیشه. بعد دو تا اینجا اعتراض شده و من هوی از هر و ضعف و ما حکا فی المسالک من ثبوت خیار الاشتراط هنا فلای از خطر رد به تصرف. معلومه شهید ثانی یک حکایتی کردن از برخی که اینجا خیار اشتراط هست پس نباید با تصرف ساقط بشه. اما وقتی ما گفتیم ظاهر عبارت جناب ظاهر عبارت پاسخ دهنده مجیب که حالا خواهیم گفت یا امام است یا از اصحاب امام چیست، وجوب فقط عرش است، این اعتراض دیگه جایی نخواهد داشت، چون حضرت رسما دارن میگن فقط باید چه بپردازد؟ عرش بپردازد. دو تا توجیه دیگه هم در مورد روایت شده که گفتن شاید همینا وجه یعیده شده که معلومه گفتن این یعید و نفرمودن یدالله. دو تا اعتراض اینه. یه عده گفتن آقا روایتی دلالت بر تصرف نداره، نگفته که با این مباشرت کرده، میگه فلم یجد ها از را. اینو پاسخ دادن که نه، لم یجد ها یعنی رفته سرابش. تصرف حداقل به نظر هست، حداقل. اگه میگفت فلم یعرف ها فلم یعلم ها، میگفت آقا تصرف ممکنه نکرده باشه، بیانه اومده گفته که این از را نیست، گرفتید اینجا. ولی وقتی میگه فلم یجد ها یعنی بگید سراغش رفته به این تصرف. این یک اعتراض. اعتراض دیگه اینه که آقا تو این عبارت اشتراط بکارت که نشده، از کجای روایت دارید که این حتما شرط بکارت شده؟ پاسخ علا انها عزرا، اینجوری علا انها عزرا گفته شده. البته اینو بعضی گفتن که علا انها عزرا ممکنه به نحو داعی بوده باشه یا به زعم و گمان بوده باشه، شرط نبوده باشه. اینم احتمال دادن که اگه این باشه طبیعتا دلالت روایت بر شرط. خب همینا میگن باعث شده که مرحوم شیخ یه تعبیر یعید بکنه. به زمین دو تا اشکال صدوری. اشکال صدوری یکی اینه که روایت مزمره است، یعنی قاله داره، قاله یرو داره نداره، قاله کی؟ احتمال دادن قاله یونس باشه، نه امام. پس یکی ازمار، یکم یه نفر تو روایت هست تو سند به نام اسماعیل ابن مراد که این بنده خدا توصیق صریح ندارن. میگه و دعوات عدم دلالت روایه علی تصرف یا عدم دلالتی علی اشتراط البکاره فی متن العقد ممنوعه یا کماترا در بعضی از نسخ داره. این ادعا که روایت دلالت بر تصرف ندارد چون فقط داره لم یجد ها، یا این ادعا که روایت دلالت بر اشتراط بکارت در متن عقد به صورت صریح ندارد، این دوتا ادعا از نگاه مرحوم شیخ ممنوع و کماتراست، چون علا انها عذرا داره، اونم گفتیم که لم یجد ها ظهور داره در این که حداقل تصرف به نظر خودش انجام داده. این دوتا ادعا رو میذارن کنار، اما ظاهرا دغدغه‌ای برای مرحوم شیخ ایجاد کرده که یعید فرمودن، مثلا اون علانها ازش تصریح به شرط استفاده نمیشه. دو وجه صدوری هم که عرض کردیم باعث یعید شدن بوده، یکی مزمره بودن، یکم اسماعیل ابن مراد صلوات الله علیه.
چون مشهور مصطفی میدونن؟
نه، مشهور تأکید میدونن. اصلا صاحب جواهر میگه من غیر این پیدا نکردم قائل، یعنی هر کیو دیدم همه قائلن به تأکیدی بود. سلامت باشید.